بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزوم مکارم شیرازی مدظله مورخه 16/10/1380 مطابق با 22 شوال المکرم 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب النکاح احکام الرضا.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله اتحاد فحل به عنوان یکی از شرایط باب رضا بود. روایات موافقه رو خوندیم، بعد رفتیم سراغ روایات معارضه. از روایات معارضه دو روایت رو خوندیم، دو سه روایت دیگر باقی مونده بخوانیم و جمع بین متعارضات کنیم و یواش یواش بتونیم پرونده این مسئله رو ببندیم. روایت نه این باب خوندیم، روایت 11 روایت 9 خوندیم محمد ابن عبیده همدانی، بله اونو خوندیم و دلیلش هم خوندیم. و اما روایت 11، این روایت 11 رو دقت کنید که سندش هم ضعیفه، به خاطر علی ابن عبدالملک ابن بکار ضعیفه. عن ابی الحسن علیه السلام، روایت 11 باب 6، قال لا يحرم من الرضا الا الذي ارتزع منه. حرام نمیشه از رضا مگر کسی که از او شیر خورده است. این ضمیرا به کی برمیگرده؟ ارتزع این بچه، منه این ضمیر مذکر به کی برمیگرده؟ منه یعنی از رضا. قرض این مرجع ضمیر اینجا ابهامی داره، بگیم از فحل، مگر کسی که شیر خورده است این بچه از شیر او، یعنی از فحل. معنیش این است که فحل نسبت به این حرام میشه. حالا بعدش بعد در اینجا مرحوم شیخ چون این عبارت ابهام داره واقعا، آمده یه تفسیری کرده که خود تفسیر شیخ هم فیه ابهام و در وسائل غلط هم داره. قال شیخ، شیخ طوسی رضوان الله علیه در تفسیر این حدیث گفته یعنی لا یتعدا الا ما ینسب الی الام من جهت رضا، که ان الضمیر برگردانده به مادر. این الای هم که در اینجا هست الاست، اگر الا باشه معنیش این است که فقط از ناحیه مادر حرام میشه، معنیش این از ناحیه فعل حرام نمیشه، فقط از ناحیه اتحاد ام حرام میشه. اگر اینطوری باشه ما این زمین رو برگردونیم به عمر و معنیش این میشه از ناحیه عمر حرام میشه، نه از ناحیه عب. این جز روایات معارضه میشه. اما این الایی که اینجا هست، من در جامع الاحادیث نگاه کردم، اون اثری که از مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی باقی مونده، به جای الا الا داشت. عبارت اینه: لا یتعدا الا ما ینسب الى الام من جهت رضا، یعنی از ناحیه مادر فایده ای نداره، از ناحیه پدر فایده داره. اگر الا بخونیم روایت معارض میشه، میگه پدر فایده نداره، فهم فایده نداره. اگر الا بخونیم موافق میشه، میگه مادر فایده نداره، اتحاد پدر. تکرار میکنم، اگر الا باشه معنیش این میشود که اتحاد فعل فایده ای ندارد، فقط از ناحیه مادر باید باشه. این معارض میشه. و اگر اعلام بخونیم معنیش این است به عم تعدی نمیشود، فقط عبد که باعث حرمت میشود، فقط فعل است که باعث حرمت می شود، نه عم. خب این موافقه ما میشه، جز روایات موافقه میشه. بنابراین این حدیث فیه ابهام و در نسخش هم استرابه، اینجا الا داره، در بعضی جاها الا داره، ضمیر منها هم خیلی روشن میبه که برگرده به پدر، برمیگرده به مادر، برمیگرده. و رضا ما این روایت جز روایت ما با همه اشماریم. یحتمل معارض باشه، یحتمل هم نباشه. این که من به عنوان معارض ذکر کردم روی این الاییست که در وسائله، اما اگر الا باشه معنی معکوس میشه، یعنی اتحاد از نای پدر لازمه. این جز روایاته موافقه می شود، علا تقدیری موافق است اگر الا بخونیم، علا تقدیری معارض است اگر الا بخونیم. این عبارتی که ایشون داره که چی فرموده؟ به هر حال خود روایت منهای تفسیر شیخ واقعا مبهم، اما روایت بعد روایت 12 اون ابهام نداره، منطق سند مرسل است. عن علی ابن اسماعیل دغشی عن رجل مرسل شد، عن عبدالله ابن عبان عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال سألت عن رجل، خوب دقت بفرمایید، سألت عن رجل تزوج ابنت عمهی، دختر عمه خودشو گرفت، تا اینجا مشکلی نداره، مبارکه انشاءالله، وقد ارضعت و ام ولد جدهی، وقد ارضعت و ام ولد جدهی، شیر داده است، کیا شیر داده؟ رجل رو یا ابنت عم رو؟ و شیر داده است این مرد را، ام ولد جدهی، یعنی اگر یکی از زوجات جد اینو شیر داده باشه این مردو، وقت این مرد با اون عمه خواهر برادر میشن. اینطور هست یعنی ام ولد جد این آقا رو شیر داده، پس این آقا شد بچه جد، یعنی برادر عمه، درست؟ دختر برادرش میخواد بگیره جایزه؟ دختر خواهرش میخواد بگیره، دختر خواهرش میخواد بگیره جایزه؟ نه داییه. دوباره میخونم، سألتو عن رجل تزوج ابنة عمه، دختر عمه‌شو گیره، و قد ارضعته، ابن تعمه ببخش نرسته، سهل تو اندر این تزوج ابن تعمه، دختر عموش گرفت، وقد ارزعت او ام ولد جده، شیر داده از این مرد را ام ولد جد، یعنی میشه چی؟ برادر این عمو میشه، وقت دختر برادرش گرفته، من عمه خوندم دختر خواهر، عمه دختر برادر گرفته، مردی آمده از شیر جدش شیر خورده، برادر عموش شده، حالا دختر عموشو میخواد بگیره، یعنی دختر برادرشو میخواد بگیره. هل تحرم علی القلام؟ آیا حرامه؟ قال الله حرامی، با اینکه فحلم یکیه دیگه، اتحاد فحله، هر دو به جد میخورن، عموش که از جدشه، خودش هم که شیر ام ولد جد خورده، هر دو برادر میشدن، اتحاد فحلم که هم دختر برادرش میخواد بگیره، حرامه؟ فرمون نه. چرا؟ چون مادرها دوتا هستن، لابد علتشون دیگه، مادرها چون دوتا هستند اشکالی نداره، پس اتحاد فعل در این روایت به کلی نفی شده. اینجا در روایت های صریح، البته یه توجیهاتی براش کردن، شیخ فرموده این ممکن است که به غیر لبن جد ام ولد از کسی دیگری شیر داشته که اینو شیر داده، یا امثال، یا شیر کامل نبوده، یه توجیهاتی کردن، ظاهرش که این است که این اجازه میدن جز روایت معارض میشه. بله؟ بلاخره جد پدری باشه یا جد مادری باشه، دختر برادر گرفتن چه؟ اینها جد برادر مادریشون باشه یا جد پدریشون باشه، دختر برادر گرفتن حرام. چرا دیگه؟ فرضمون این ای رفتی به این نداره که سوال نمی کنه، ارتباط داره. آقا توجه کنی، من یه نکته رو اینجا بگم، ولی دقت کنی، مضمون این حدیث یه چیزیه که هیچ کس قائل بهش نیست، حتی تبرسی. تبرسی در اتحاد فعل که منکر نیست، میگه امم کافیه، تبرسی میگه هم ام کافیه اتحادش، هم فعل کافیه. ما کسی نداریم که بگه اتحاد فعل به درد نمیخوره. بعضی ها میگن هم اب هم ام هر دو کافیه، برادر رضایی باشن از ناحیه ام، یا برادر رضایی باشن از ناحیه اب، هر دو کافیه. کسی نداریم که بگه ابی کافی نیست، مشهور میگن امی کافی نیست، ابی همه قبول دارن، تبرسی هم قبول داره، امیه که محل اختلافه. این روایت داره عبی رو انکار میکنه، چیزی که احدی قائل نیست. خلاصه این که به مضمون این روایت احدی فتوا نداده حتی تبرسی، ولی البته عامه به مضمون این روایت فتوا داده اند. میرسیم انشاءالله فردا. میرسیم اونو عقیده عامه رو میرسیم، این موافقه افکار عامه است میرسیم. نام ولده یعنی کنیزی که کنیز جدش که از او بچه. بله کنیزم اگر ام ولد شد حکم زوجه داره، هیچ فرقی با زوجه نداره، تمام احکام زوجه بر ام ولدم جاری میشه، فرقی نداره. خب این مجموع احادیث معارضه. یه جنبندی روی پنج تا حدیث کنیم. دو تا از این احادیث که دلالت خوبی داشت سندش ضعیف بود، یکی از این احادیث که مبهم بود، باقی میمونه دو حدیث معتبر اما دلالتش قابل بحثه. چرا؟ پدلتی که ما احبو به معنی کراهت همیشه نیست، عبارت داشت ما احبو این که اینها تزویج کنن، میگفتید معنی محبه این است که مانعی هم نداره اینا با هم تزویج کنن، در حالی که محبه در حرمت خیلی به کار میرود. اگر محبه به معنی حرمت باشه دیگه اینجا در واقعیت موافقه میشه، میگه چون اتحاد فهله دوست ندارم، دوست ندارم اینا با هم ازدواج کنن چون اتحاد فخله. منطقه شما میگفتین محبه کراهته، پس منش اینه مانعی هم نداره با اتحاد فخل، مانعی هم نداره. شواهد زیادی از قرآن مجید داریم که محبه در معنی تحریم یا شبیه حرمت به کار رفته. من یه تعدادی از آیاتشو نوشتم و خیلی هاشم ننوشتم. ببینید ابراهیم میگه لا احب الافلین، این که میگه لا احب الافلین در اون داستان دلائل توحیدیه از تغییر ماه و خورشید و ستارگان که دلیل بر این است که اسیر چنگال حرکت و قوانینن و نمیتونن خدا باشن، لا احب الافلین یعنی خب ممکن هم دوست بدارن اما خیلی دوست نمیدارن، لا احب الافلین یعنی به هیچ وجه من حاضر نیستم. میریم جلوتر، نه تعبیر ما احب آیا به معنی کراهت، نه کراهت فقهی، آیا به معنی کراهت مختصر که با تمایدم میسازه یا با تمایل نمیسازه، حالا چه در احکام تکوینیه باشه چه در احکام تشریعیه. میخوام بگیم لا احب مفهومش این است که من تمایل ندارم اما مخالفم نیستم، یا لا احب گاهی معنیش این است که به هیچ وجه حاضر نیستم. حالا من میگم اینقدر میگم که نگید قرینه داریم. یکی دیگر از انبیا با قومش که صحبت میکنه، اون البته سوره اعراف بود، احب الافلین سوره انعام بود، انعام 76، ولکن لا تحبون الناصحین، به کفار میگه من دارم به شما نصیحت میکنم اما شما به هیچ وجه حاضر نیستی حرف منو بپذیری، نه اینکه تا اندازه‌ای حاضر نیستی اینم اعراف 79. والله لا يحب الفساد، بقره 205. خدا فساد رو دوست نداره، یعنی خیلی دوست نداره، یه کمی دوست داره، منش اینه. باز میگه والله لا يحب الظالمین، آل عمران 57، یعنی به هیچ وجه دوست نداره، یه کمی دوست نداره. باز آیه دیگر ان الله لا يحب الخائنین، انفال 58. خب این لا يحب ها در جاهاییست که کراهت شدید داره، تنفره، به هیچ وجه موافق نیست. اگر امامم بگه من ما احب و ازدواج، یعنی به هیچ وجه راضی نیستم استعمالش در این معنا. البته من همه آیات رو، خیلی آیه بود، من چند آیه رو یادداشت کردم که لا یحب و ما احب و لا تحب و اینها در مواردی به کار رفته که به هیچ وجه مطلوب نیست بلکه مخالفت شدید هست. اگر ما ببینیم این کلمه لا احب در این گونه موارد به کثرت استعمال شده، میتوانیم به چسبیم بگیم که از این دو تا روایت ما احب ان یتزوجا، این معنیش این است که دوست ندارم اما مانعی هم نداره. اگر ظهوری هم باشه، ظهور ضعیفیه. پس قبول کنیم دو روایت صحیح السند با ظهور ضعیف در معارضه باقی ما، بقیه دیگه همش رفت کنار. اون دوتا که ضعیف بود و اون یکی که مبهم بود، این دوتا صحیح السنده، اینها هم یک دلالت ضعیفی بیشتر بر مدعا ندارن. جمع‌بندیه، فرق نمی کنه دیگه، عربی عربیه، لسان حدیث یا لسان آیات. اگر بخواید من از لسان حدیث هم براتون میارم که لا یحبو یا ما احبو به همین معانی استعمال شده که عرض کردم. تقیه حالا برسیم تا به اینجا جداگانه احادیث طایفه اولا که دلالت داره بر اتحاد فحل خونده شد و جمع‌بندی شد. احادیث طایفه دوم هم جداگانه خونده شد و جمع‌بندی شد و معلوم شد طایفه دوم قطع نظر از معارض اصلا خود ضعیفه. و اما از تعارضا میخواییم علاج تعارض کنیم. اولین کار در باب تعارض این است، بیم سراغ چی؟ جمع دلالی اگر ممکن است. اول باید این سراغ جمع دلالی، چون جمع اولاد از جمع مهما امکن، یعنی جمع دلالی عرفی. اون طایفه و این طایفه رو بدی به دست عرف. آیا نمیگه این دلالت ضعیف ما احب حمل بشود بر عدم جواز؟ طایفه اولا اصرح، ازهر، اکثر. اون طایفه اولا خیلی صریح بود، گفت لا یجوز، حرامه. اما اینجا یه دلالت ضعیفیه. یکی از جمعهای دلالی عرفی جمع ظاهر ازهره، عام خاص ظاهر ازهره، مطلق مقید ظاهر ازهره. این جمع ظاهر از هر ما اینجا می کنیم و طایفه اولا رو مقدم می داریم. سلمنا که جمع دلالی را نپذیرفتید، می ریم سراغ مرجحات. دو تا مرجح روایات طایفه اولا داره، موافق مشهور است خزبه مشتهر بین از حاوید که اولی مرجعاته اولی مرجع خزبه مشتهر بین از حاوید دوم هم مخالف عامه عامه قبول نکردن اتحاد فهد به این معنا را فعلا هزا هم موافق مشهور اصحاب هم مخالف عامه این دو مرجع اما طایفه ثانی هم یه مرجعی داره مرجعش چیه؟ موافقت کتاب الله بگیم با کتاب الله موافقه با کتاب الله موافقه چرا به علت این کتاب الله اطلاق داره از ناحیه ام برادر خواهر باشن یا از ناحیه اب میگه اخواتکم من الرضاعة خواهر برادر رضایی حرامن ابی باشن یا امی باشن پس بگیم اطلاق کتاب الله سبب میشه که ما این روایت معارضه رو تقویت کنیم ولکن دقت کنید نکته ای که الان گفتم اون نکته جلو این مرجع میگیره اگر روایات معارضه میگفت اتحاد در ام کافیه خوب بود میگفت این مطابق کتاب اللهه اتحاد در ام کافیست میگفتیم موافق کتاب الله چون اخواتکم من الرضاعه عامه پدری تنها مادری تنها پدر و مادری همه رو میگیره ولی روایات معارضه میگفت اگر ابی باشند ابی رو داشت اشکال میکرد امی رو اجازه نمیداد که مطابق کتاب الله باشه ابی رو مخالفت میکرد فبنا ان علا ذلک ما نمیتوانیم روایت طایفه دوم رو بپذیریم پس سه مرحله رو طی کردیم اول روایت طایفه دوم خودش ضعیفه معرضنن های اصحابان دوم جمع دلالی داره جمع دلالی با طایفه اولا سوم اگر اعمال مرجعات بشه اکثر مرجعات در طایفه اولا و در طایفه ثانی مرجعات نداریم درست بریم سراغ قول مخالف که قول تبرسیه قبل از آنی که من قول مخالف که قول تبرسیست عرض کنم این رو میگویم برای اینکه فردا مطالعه بفرمایید عامه هم قائل به اللبن للفعل هستن اما به یه معنای دیگه روایت معروفی از ناحیه عایشه که سابقا هم یه اشاره کردیم میخونیمش انشاءالله اینا هم قائل به اللبن للفعل هستن اکثریتشون لبن للفعل میگن اما نه این دو معنایی که ما داشتیم یه معنی ثالثی نه شاخه اول اللبن للفعل که شرط ادب باشه نه شاخه دوم که شرط به اصطلاح بین رضیعین بوده باشن یه معنی ثالثی اینا اللبن للفعل دارن که من انشاءالله فردا میخوانم اقوالشونو و دلیلشونم که عمدتا همون روایت عایشه است اون رو هم میخونیم و ببینیم اینا چی میگن و اما بریم سراغ کلام تبرسی که قول دومه قول دوم در مثل قول تبرسی تبرسی کجا گفته در مجموع بیان گفته عبارت مجموع البیان رو من براتون بخونم، جلد سوم مجموع البیان صفحه 54. البته نسخ مجموع البیان مختلفه، زید آیه 23 سوره نساء، آیه 23 سوره نساء. ایشون در زید و امهاتکم اللاتی ارزعنکم و اخواتکم من الرضاعه در زید این بیانی داره، میگه و هن ثلاثون، این اخواتکم من الرضاعه سه رقمی، پدری هست، مادری هست، ابوینی هم هست. اخواتکم من الرضاعه هن ثلاثون، الصغیرة الاجنبیه التي ارضعتها امک به لبان ابیک، یعنی به لبن ابیک، فقیره ای که آمده است و مادرت با شیر پدرت اون رو شیر داد. سبا اون ارزعت ها معکر، با تو هم شیره بوده، یعنی با هم شیر خوردید، او مع ولده ها قبلک او بعدک، یا شیر برادر قبلی تو رو خورده یا برادر بعدی تو رو خورده. بنابراین شیر مال یک شوهره. اینجا اخواتکم من الرضاعه شامل میشه. و ثانیه اختک لامک دون ابیک، اینجا شاهده، خواهر مادری تو نه پدری، و هی التی، اون خواهری است که ارضعت ها امک، مادر تو شیرش داده، به لبان غیر اخیک، از شوهر دیگر، صریح دیگه، به لبان غیر اخی ابیک، یعنی از شوهر دیگر بوده، اینجا حرام بر تو. پس اتحاد مادر برای حرمت کافی، اتحاد پدر هم کافی. و ثالثا اخت کل ابی که دون امه، اولی ابوینی بود، دومی امی بود، سومی ابی تنهاست، و ثالثا اخت کل ابی دون امه، و هیلتی ارزعت ها زوجت و ابیک، یه زوجه دومی به لبن ابیک، لبن امت نی، فقط لبن اد. ملاحظه کردید این عبارت تبرسی صریحه، میگه اگر ابوینی باشد حرامه، اگر امی تنام باشه حرامه، اگر ابی تنام باشه حرامه. بنابراین ایشون اتحاد فرد رو شر نمیدانه. خیلی خوب، یعنی آیه رو معنی میکنه، میگه یعنی بنات المرضعه و هی اون ثلاثون و اخواتکم من الرضاعه رو تفسیر میکنه و میگه ردم میشه، چیزی هم در ذهنش نداره که نفع کنه. بنابراین این که بعضی ها آمدن تردید کردن که مرحوم طبرسی آیا مخالف یا مخالف نیست، خب با صراحت داره آیه رو تفسیر میکنه، میگه آیه عامه و استثنایی هم نمیزنه که بگه لیکن روایات چه این مطلبی رو داره. درست؟ و من العجب این که مرحوم شهید ثانی، عرضم رو دقت کنیم که مسئله شلوغیه قاطی شده با هم، مرحوم شهید ثانی در مسادک که مردیست بسیار دقیق مورد احترام، ایشون تقویت میکنه کلام طبرسی را که تعبیرش من میگم دیگه عبارتش طولانی میشه نمیخوانم. میگه و هذا القول فی غایت الجوده، قول طبرسی خیلی خوبه، اما به شرط این که دو تا حدیث که دلالت میکنه بر قول مشهور رو طرح کنه. کدام دو تا حدیث؟ اول حدیث یک باب دو که مال اون جناب زیاد بن سوقه بود، یکی هم حدیث یک بابشه دو بابشه. ایشون میگه اگر این دو حدیث ما طرح کنیم کلام شهید ثانی کلام طبرسی فی غایت الجوده. بعد هم میفرماد دو حدیث هم ضعیف السنده، زیاد ابن سوقه در طریقش عمار ثباتیه، حدیث دوی شیش هم اونم عمار ثباتیه، زیاد ابن سوقه در طریقش عمار ثباتیه، حدیث دوی شیش راوی اصلی عمار ثباتیه. عمار ثباتی فتحیه، پس این دو حدیث ضعیفه، پس کلام طبرسی فی غایت الجوده. خب این انتظار انسان از شهید ثانی نداره، روایت دوتا نبود، ده تا روایت ما داریم. با صراحت میگه صحیح السند خیلی هاست، چگونه مرحوم شهید ثانی با اون عظمت مقام و با اون احاطه بقیه روایات این باب رو ندیده و گفته روایات مشهور تنها دو روایت زیاد ابن سوقه و عمار ثباتیه و هر دو عمار ثباتی منتهی میشه و عمار ثباتی هم فتحیه ضعیفه، بنابراین کلام شهیده کلام طبرسی فی غایت الجوده. این عجیبه، کلام طبرسی درست نیست، برای اینکه روایات کثیره داریم در مقابلش و انشاءالله رحمان فردا دلائل طبرسی رو سه تا دلیل میخوانیم و حرف عامه رو هم میگیم انشاءالله، چون حرف عامه در اینجا شنیدنیه و پرونده رو میبندیم و میریم سراغ مسئله بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
Thank you.